بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان این بود که آیا میتوان وحی نبوی یعنی وحی مربوط به نبوت و انبیای الهی را از مقوله تجربه دینی دانست یا نه؟ ادعا شده است که وحی مربوط به انبیا همان چیزی است که اصطلاحاً امروزه به آن تجربه دینی گفته می شود. این در کتاب بسط تجربه نبوی صفحه 3 و 4 عبارت آمده که قبلا خدمتتون عبارت را خوندیم. مقوم شخصیت و نبوت انبیا و تنها سرمایه آنها همان وحی یا به اصطلاح امروز تجربه دینی است. خب بعد این مسئله مطرح شد که بنابراین فرضیه یا نظریه فرق ما بین وحی نبوت با تجربه دینی غیر انبیا چیست؟ در این باره گفته شد که تفاوت پیامبران با دیگر ارباب تجربه در این است که آنان در حیطه و حصار تجربه شخصی باقی نمی مانند و با آن دلخوش نمی دارند، بلکه به اثر حلول و حصول این تجربه مأموریت جدیدی احساس می کنند و انسان تازه‌ای می شوند و این انسان تازه عالم تازه و آدم تازه‌ای بنا می کند. بنابراین فرق ما بین تجربه دینی پیامبران و غیر پیامبران این دانسته شده که در مورد انبیا احساس مأموریت نیز هست، اما در غیر انبیا چنین احساسی، یعنی مأموریت این که دیگران را هم متحول کنند، وجود ندارد. خب عرض کردیم که این فرق فارق نیست، یعنی ویژگی اعم است از مختصات انبیا نیست، نه مسئله یقین آوری و شجاعت زایی که قبلا گفته شده و نه ویژگی مأموریت برای اینکه دیگران را هم هدایت کنند یا بسازند متحول کنند. و نقض آوردیم، گفتیم که در تاریخ بشر غیر انبیا هم کسانی بودند که برای آنها تجربه هایی مکاشفه هایی حاصل شده و آنها نیز احساس کردند که بایستی نسبت به دیگران اقدام کنند و آنها را دعوت کنند به اون طریقی که اون را صحیح می دونستن. هم در مورد انسانهایی که بنیانگذار دین نبودند، مثالش رو مثل دکارت عرض کردیم، و هم در مورد انسانهایی که اینا بنیانگذار بعضی از ادیان بودند، گرچه اینها به معنای متعارف در عرف دینداران از انبیا به شمار نمی روند، مثل بودا، مثل کنفوسیوس، اما بالاخره اینا انسانهایی بودند که داعیه دار یک مأموریت هم بودن و لذا یک دینی را هم ساختن، بنیان نهادن. و اضافه بر این دو نقضی که عرض کردیم، در مورد میتوان گفت اوصیاء انبیا هم این نقض میشود، یعنی جانشینان پیامبران نیز در طول تاریخ چنین مأموریتی را برای خودشون احساس می کردن، یعنی اینکه در مواجید مکاشفه ها و ازواق عرفانیشان باقی نمانند، در خود فرو نروند، توجه به دیگران داشته باشند. خب این اوصیای انبیا هم همینجور بودن. از خلاصه ما اگر بخواهیم عنصر احساس مأموریت را، یعنی مأموریت هدایتگری و ساختن و تحول بخشی به دیگران را ما فارغ بدانیم، این فارغ نیست. این نقد اول ما بود که در مورد نظریه آقای دکتر سروش عرض کردیم. خب نکته دوم و نقد دوم این بود که عرض کردیم تجربه دینی از آن جهت که تجربه دینی است، حالا یک نحو احساس است همراه با یک نحو درک حضوری، این مقدار که متن و ماهیت تجربه دینی را تشکیل می دهد، این چنین نیست که خطا درش راه نیابد. البته توضیح دادیم که این خطایی که در تجربه دینی، یعنی در متن تجربه دینی واقع می شود، نه از این باب است که کشف واقعیت می کند، نه، این را عنایت بفرمایید، در این که یک علم حضوری یا یک مثلا شهود، یک مکاشفه، حتی یک احساس نسبت به یک چیزی، در این که یک واقعیتی را حکایت می کند و اتصال با یک واقعیتی دارد، در این خطا نیست، این خطا بردار نیست. این که گفته می شود علم حضوری درش خطا راه ندارد، از این جهت حرف درستی است، مقصودم همینه. یک وقت سخن در این است که متعلق احساس یا متعلق شهود یا تجربه دینی، حالا تعبیری بکنیم، فرق نمی کنه، این متعلقی دارد، یک واقعیتی هست که این ارتباط و اتصال با او شده. حالا این واقعیت یا به اصطلاح علمای ما در خیال متصل اوست یا در خیال منفصل اوست، یا در عالم خیال منفصل است یا در عالم خیال متصل. این که یک واقعیتی هست در شکی نیست. اما این که اولا همین الان عرض کردم خدمت شما، آیا این واقعیت در خیال متصل است، در درون خودشه، یا در خیال منفصل است، بیرون از دایره وجود اوست، اینجا اولین لغزشگاه تجربه دینیه، اولین لغزشگاه مکاشفه های عرفانی است. ممکنه خطا کنه، اولین تدلیسی که تدلیسی یا تعبیری که عرفا میکنن شفهی که ممکن است در این تجربه های درونی باطنی کاشفه ها و امثال اینها رخ بدهد، این است که درون را با بیرون به هم درآمیزد، دچار اشتباه بشه. این نفس انسان که دارد شهود میکند یک چیزی را، این چیزی است که در خیال متصل او تحقق پیدا کرده، واقعیت داره، واقعیت داره ها، اما آیا واقعیت واقعیت درونی است یا بیرونی است؟ ممکن است درونی است، این توهم میکند بیرونی است، میشه اشتباه دیگه. پس خطا پذیری در باب تجربه دینی یا در باب علم حضوری، اولین قدم در خطا از اینجا شروع میشه. بنابراین این حرف مشهور است دیگه، که گفتن آقا علم حضوری خطا بردار نیست. یعنی چی؟ یعنی در این که یک نحو اتصالی، یک نحو ارتباطی، احساسی، شهودی نسبت به یک واقعیتی هست، لا کلام فیه، این قطعیه. اما این واقعیت درونی است یا بیرونی است، از اینجا احتمال این که درونی باشه خیال میکند بیرونی است، یا بالعکس، حالا ممکنه بالعکس چم بشه، یا ممکنه دیگه، اینجاست که ممکن است خطا بکنه، نه در اصل واقعیت ها، در خصوصیات واقعیت. این مطلبی که میخوام عرض بکنم اینکه انشالله قضیه حل بشه که از یک طرف گفته میشه برای علم حصول، علم حضوری خطا بردار نیست، این یک حرف است. اهل نظر، اهل تحقیق، اساتید فن وقتی که به بحث علم حضوری میرسند، مکاشفه های عرفانی میرسند، میفهمن نه اینجا هم مظان خطا هست، خطا سنجی میخواد. این حد میفرماید همون بزرگانی که اونجا میفرماین علم حضوری خطا بردار نیست، همون بزرگان اینجا که میرسن میگوین چرا در مکاشفه ها، در شهوده های عرفانی، مکاشفه های عرفانی یا قول آقای تجربه های دینی جای خطا هست، مظان خطا هست. تناقض که نمیگن که. یک وقت سخن از خطا در اصل واقعیت هست، یک وقت سخن در خصوصیات واقعیت هست. اونجا که میگوین خطا بردار نیست، این معنیش این است که یعنی در هر حضوری، در هر شهود مشهودی هست بلا شک، در هر احساسی محسوسی هست، حتی به لحاظ فلسفی همین قابل تبیینه، چون ذات الاضافه هست. یعنی نمیشه علم بلا معلوم، احساس بلا محسوس، شهود بلا مشهود، اصلا نمیشود، امکان نداره، امکان نداره دیگه، ذات الاضافه هست. توجه میفرمایید بحث خیلی دقیق قشنگی هست در برهان فطرت، برهان فطرت بر وجود خدا که گفته میشود وقتی ما احساس به حقیقت غیر متناهی را در خودمون داریم، میگن چون ذات الاضافه است بس باشه. خب از یک واقعیتی را کشف میکند بلا کلام، ولی خطا نداره دیگه، نمیشود کسی بگه علم حضوری دارم، شهود دارم، احساس دارم، مشهود نیست، متعلق نداره. این نمیشه، قطعا متعلق داره، چون ذات الاضافه هست. ذات الاضافه این است که اگر اب هست بدون ابن نمیشه، بدون فرزند نمیشه که این اب بالفعل، اب بالفعل ابن بالفعل میخواد، اینجوریه دیگه. عالم بالفعل معلوم بالفعل میخواهد، این اصل واقعیت معلوم، اصل واقعیت مشهود. اما وقتی که سخن به خصوصیات واقعیت میرسه، اینجا علم حضوری هم دچار خطا میشه، میتواند بشه. یعنی چطور؟ آیا این واقعیتی که من شهود میکنم در خیال متصل است یا در خیال منفصل، درونی یا بیرونی؟ دو حالت داره، اینجا ممکنه خطا کنه، اشتباه کنه، تدلیس بشه برای. آیا این مثلا مجرد است یا مادی است؟ آیا محتاج است یا غیر محتاج؟ ویژگی‌های مختلف اینا میشود دیگه. متناهی است یا غیر متناهی؟ اینی که من شهود میکنم. اینجا هاست که در حوزه یا در حریم، در حریم علم حضوری، در ارتباط با علم حضوری، نه در اصل واقعیت ها، در خصوصیات این واقعیت مشهود، علم حضوری انسان ممکن دچار خطا بشه، خطا سنج میخواد. اینجاست که اون وقت میگوین خطا سنجش یکی بدیهیات، یقینیات، قطعیات عقل است که معصومه. یعنی اون خطا سنج باید معصوم باشه دیگه، والله که تسلسل لازم میاد، اونم دوباره خطا سنج بخواد، همینطور الی غیر النهایه. این باید برسد به جایی که دیگه معصوم است، یعنی خطا سنج نمیخواد، خطا درش نیست، یا قطعیات عقل است یا وحی است. این دوتا به نحو مانعت الخلو، به نحو مانعت الخلو میکنه، هر دوش با هم جمع بشه، اما خالی از یکی دوتا اون ملاک نمیتونه باشه. بنابراین حالا این توضیح لازم بود که اون سوالی که دوستان در خلال مباحثه میکردن، میگفتن آه اینجور که شما دارید میگید خب علم حضوری هم مخدوش میشود، از اون نه، علم حضوری از اون حیث که نقش خودش را ایفا میکند، یعنی کشف از یک واقعیت میکند، درست است. اما اینکه آیا خصوصیات این واقعیت را هم دارد درست منعکس میکنه یا نه، احتمال خطا دارد. حالا علتش چیست که خطا ممکنه بکنه؟ همونطوری که قبلا عرض کردیم، چون در وجود ما، نفس ما، در کنار شهود قوه تفسیرگر و تعبیرگر و دستگاه علم حصولی هم داره. یعنی ما من نفس انسانی که در عین این که اون خاصیت شهود و مشاهده را داره، خاصیت مفاهیم و ادراکات حصولی و قوه علم حصولی ساز هم داره. نه دیگه تناقض نیست. بله یک واقعیتی است. اما حالا این بله دیگه واقعیت در این که یک واقعیتی را حکایت میکنه اتصال با یک واقعیت دارد بحثی نیست، حتما یک واقعیتی هست. اما اون واقعیت چطوریه؟ حالا من یک مثالی عرض کنم خدمت شریفتون. ببینید در ادراکات حسیه، شما تشبیه کنیم به ادراکات حسیه، هرگاه ادراک حسی مثلا بصری حاصل بشود، یعنی با قوه بینایی، هر وقت که ادراک حسی به معنای واقعی تحقق بیاود حتما محسوسی هست. نمیشود بگوییم که ادراک حسی تحقق یافته بلا محسوس مطلقا، نمیشه این بگوییم، درست؟ اما حالا اون محسوسی که این ادراک حسی احساس میکند چیه؟ چگونه هست؟ چه خصوصیاتی داره؟ اینجا ممکنه خطا کنه. لذا است که مثلا شما وقتی که یک شبحی را از دور میبینی، درسته؟ در این که شما یک شبحی، یک واقعیتی میبینید بحثی نیست. اما حالا اون واقعیت درخت است یا انسان است؟ اینجا دارید اشتباه میکنید. البته این دقیقش این است که اون علم حضوریه، اون احساس خطا درش نیست. آه، چون دستگاه تطبیق مقایسه در اون علم حصولی داره قضاوت میکنه، میگه اینی که من دارم میبینم که دارد احساس میکند، اون دستگاه فکری علم حصولی میگه این درخت است در حالی که حیوان است. کار علم احساسی، حالا اینجا علم احساسی احساس بکنه، کارش چی چیه؟ فقط ارتباط با یه واقعیت و سلام. اما دیگه حالا این واقعیت چطوریه؟ اون تفسیرهاییست که میشود. خطاها هم اینجاست دیگه. لذا میگن خطاهای در احساس و ادراکات حسی مال خودش نیست، مال اون حکمیست که میشه، تطبیقیست که میشه، تفسیریست که میشه. بله همینجوره دیگه. به قول مرحوم علامه تو اصول فلسفه اینا خوب توضیح داده، جلد اول اصول فلسفه مقاله چهارم، مثلا فرض فرمایید که مغالطه ها همینجاست دیگه، مغالطه میشه. میفهمد که یک نفر را میگوید که من دیدم دزد رفت به خانه ما، دزد رفت به خانه ما، نه دزدی بوده نه به خانه ایشون رفته. خب چی خطا در کجا رخ داره؟ این داشته سر کوچه سر پیچ بوده، یه نفر را دیده که اون در خانه اینا هم اونجا بوده، این رد شده، بعد دیگه ندیده اون را. این مقدار که یک نفر را دیده درست است، یک نفر دید، هیچ خطا نکرده، سر پیچ بود درست است، از اونجا گذشت درست است، ناپیدا شد، نه همش درست است، یه خطا نداره. اما این که میگوید او دزد بود و او رفت به خانه ما دزدی کند، اینا دیگه مال علم حصولی چیز نیست، مال احساس که نیست، اینا مال احکام ذهن است، خطا پیدا میکنه. شما همین مطلبی که در احساس ادراکات حسی هست، اینا ببرید در احساس باطنی، چون علم حضوری حس باطنیه دیگه، این ادراکات حسی حس ظاهریه، متن احساس خطا درش نیست، چون متن احساس فقط یه واقعیتی را میگه. اما اگر آمدید شما برای این واقعیت یه چیزی را هم بستید، حکمی کردید، تطبیق کردید، مقایسه کردید، اشتباه میشه. مثل اون قصه سراب هست. سراب چطوره؟ سراب اینه که با دستگاه بینایی داره یه واقعیت رو میبینه، خطا نمیکنه که، میبینه اونجا مواج است، درست است. اما این که اون صحنه‌ای که اون فضایی که میبینم که مواج است، آب است، اینو حس نمیگه، اون اتصال حسی نمیگه، اون قوه فکری و قوه ذهنی که میاد حکم میکنه، او داره میگوید که بله این انس دارد که این حالت را که میبینه با آب میبینه، چون غالبا این حالت را، این وضعیت را با آب میبینه، میگه اینم مصداق آب. الان خطاست، خطاست، خطا در احساس نیست، در اون حکم ذهنیه. ولی خب چه بکنیم، این حکم ذهنی همسایه خلاصه ناگواری هست برای این ادراک حسی. چوب داخل آب هست، چوب مستقیمی که نشکسته،
میگه شکسته است داخل آب، نشکسته. اون چرا که حس میبیند نمیگوید چوب شکست است، حس میگوید اینجا یک سلسله امواج منکسری هست. کار حس همینه، درستم میگه. اونی که حس درک میکنه در چوبی که در آب برده این انکسار امواج است که به این چوب تابش کرده، حس درسته. اما ذهن ما این انکسار را به چوب نسبت میدهد. اینجا میبینه که اشتباه هست، دست میبره با حس لامسه میبینه چوب سالمه، یا درش میاره از آب بیرون میبینه که چیه؟ میبینه سالمه. خلاصه همون بحثی که یک کلمه عرض کردم دیگه، تفصیلش را هم مرحوم علامه داره، علامه طباطبایی در اصول فلسفه مقاله چهارم جلد اول اصول فلسفه شهید مطهری توضیح داده، هم مرحوم شهید بهشتی ایشون بهتر بیشتر توضیح داده. مرحوم شهید دکتر بهشتی در کتابی داد به نام شناخت، جلسات بحث‌های شناخت ایشون خیلی جالبه، این را ایشان با توضیحات و مثال‌های زیاد دیگری هم تبیین کرده است. مسواک زده ایم، مثلا مسواک زده ایم، بعد از مسواک بلافاصله یه سیب شیرین خوشمزه میزنیم دهانمون، گاز میزنیم میخوایم بخوریم، میبینیم عجب بدمزه است، میگیم عجب سیب بدمزه ای، در حالی که یه نفر دیگه داره این سیب رو میخوره میگه عجب سیب خوشمزه ای. یا خود این بنده یا خدا قبل از اینکه مسواک بزنه سیب رو خورده بود نصفش رو فرض بفرمایید، عجب سیب خوشمزه ایه، حالا مسواک زده آمده میخوره میگه عجب بدمزه است. آیا سیب واقعا بدمزه است؟ لا. آیا حس اشتباه میکند؟ لا، نه سیب بدمزه است نه حس اشتباه میکند. این حس چشایی زائقه الان که دارد میچشد، چه میچشد؟ سیب که نمیچشد که. در این مرحله بعد از مسواک زدن معجونی از سیب و ذرات باقی مانده خمیر دندان اینا با هم قاطی شده، حس زائقه چشایی هم دارد همینو میچشه. این واقعا بدمزه است، واقعا بدمزه است. یعنی اگر اینجا این بگوید که عجب خوشمزه است، این ذائقه‌اش اشتباه میکنه، ملاحظه فرمایید. اما آرت ذهن ما، دستگاه ذهن ما اینا نسبت به سیب میدهد، این خطا در اینجاست. بحث علم حضوری هم همینطوره. هرچه درباره این ادراک حسی گفتیم که اگر ما باشیم و ادراک حسی یعنی فقط چشم یک واقعیت باشه، این احکام را ما ازش جدا بکنیم خطا نیست. در علم حضوری هم همینطوره. حالا پس بنابراین اولین لغزش هاش چه شد؟ این ممکن است این واقعیت در خیال متصل باشه، رفتش میداد به خیال منفصل، یا بالعکس میشه خطا، یا اینه که خصوص در خیال منفصل از ارتباط با خارج برقرار کرده، در خصوصیاتش دارد حکم اشتباه میکنه. دستگاه ذهنی بر اساس معنوسات، بر اساس اندوخته ها، انباشته های ذهنی که داره، چون در خلاء رشد نکرده، از خانواده و محیط و فرهنگ و اینا، در ذهن یک سلسله مفاهیمی هست، معنوسات ذهنی هست، تفسیر میکند، تعبیر میکند اون واقعیتی را که باش تماس برقرار کرده. این تفسیر ها ممکنه خطا باشه، اینا دیگه ربطی اون علم حضوریه چی؟ نداره. پس برابرید، حالا این باز برگشت من توضیح دادم چون بحث دقیقه، اگر این سر مسئله دستمون بیاد دیگه راحته. خب حالا میگیم در تجربه دینی احتمال خطا هست، نمیگیم تمام تجربه های دینی خطا هست، نه خیر، زمینی خطا هست، ولی وحی خطا نداره. خب شکل اول اخترانی، قیاس شکل اول اخترانی، البته استثنایی هم میشه، اینا رو همیشه تو قالب قیاس استثنایی ریخت. مثلا بگوییم اگر وحی تجربه دینی باشد خطا پذیر است و تالی باطل فالمقدم مثل، لکن وحی خطا پذیر نیست پس وحی تجربه دینی چی؟ نیست. میشه قیاس استثنایی یا قیاس اخترانی. بگوییم تجربه دینی خطا پذیر است، وحی خطا پذیر نیست، تجربه دینی وحی نیست، سالبه کلیه به خود خود عکس میشه، وحی تجربه دینی نیست. هم شکل دو، اصلا این در ذهنتون باشه، هر کجا شکل دوم اخترانی باشه به راحتی قیاس استثنایی میشه، قیاس استثنایی به ابطال تالی که تالیش باطل هست. اگر یک اگر میخواد دیگه، اگر وحی از سنخ تجربه دینی باشد پس خطا پذیر است، لکن وحی خطاپذیر نیست، تالی باطل، فل مقدمه باطل، پس وحی از سنخ تجربه دینی چی؟ نیست. همیشه اینجور است، شما استثناء نداره، هر جا پیدا کنید قیاس اخترامی شکل دوم به راحتی میشه قیاس استثنایی به نقیض تالی، به استثنای نقیض تالی. خب اینجا عرض کردیم که کسی دفاع میکنه از آیه سروش، میگه این رو مبنای شماست، شما دارید اشکال مبنایی میگیرید به آیه سروش، اشکالتون مبناییه. مبنا چیه؟ مبنای شما این است که وحی خطا پذیر نیست، پس نمیتوند تجربه دینی باشه. مبنای ایشون این نیست، ایشان وحی را خطا پذیر میداند، پس میتواند تجربه دینی باشه. پس نقد شما نقد بنایی نیست، مبناییه. رو مبنا سالا اگر کسی گفت وحی خطا پذیر، باید یعنی دلیل دیگری بیاریم، این بحث رو باید عوض کنیم، برویم یه قدم عقب‌تر. آیا اصلا وحی خطا پذیر هست یا نیست؟ اگر ایشون منکر شد شما باید اثبات کنید. توجه می‌فرمایید؟ عرض کردیم که نه، ما در این گفتمان، در این گفتگو میتوانیم اشکال خود را اشکال بنایی هم داشته باشیم، یعنی با سر با قبول با توجه به مبنای خود آیه سروش. چرا این خوب چون باز نشد، بعضی دوستان هم البته چون اون بحثای گذشتی ما را تشریف نداشتن براشون سوال بود که ایشون کجا این رو گفته، چه جور گفته. ما عرض کردیم که جناب آقای دکتر سروش در حوزه معارف متعالیه، معارف عالیه، و در حوزه عبادیات متافیزیک، یعنی وحی در حوزه متافیزیک، وحی در حوزه عبادیات، معتقد است که اونجا خطا نیست. خطاهایی که در باب وحی ایشان تصویر کرده یا معتقد شده در حوزه تاریخ و در حوزه طبیعته، مقوله هایی که مربوط به امور تاریخیه یا امور اجتماعیه یا امور طبیعیه. این را من عرض کردم، درست است که ایشون تصریح نکرده، حالا من ندیدم یعنی توی مطالعاتی که داشتم تصریح بکنه، ولی عباراتی داره که ازش استفاده میشه. برای خاطر اون دوستانی که قبلا این محصاتش نداشتن، من بازم مجددا رجوع کردم که مستند کنم، آیون میخوان یه وقتی جایی نقل کنن این مطلب را، بالاخره باید مستند باشه، نسبتی که میخوایم به یک نفر بدهیم مستند باشه. این را عرض کردیم که یک جا در پاسخی که ایشون، بله نه این نیست، این مطلب اولشون را در اون گفتگویی که با رادیو عربی هلند داشتن، اون اولین گفتگویی که ایشون رو داشتن با بخش عربی رادیو هلند، شخص به نام میشل هوبینگ، اونجا گفتن فکر، عبارت این است، فکر نمی کنم دانش پیامبر از دانش مردم عصرش درباره زمین، کیهان و ژنتیک انسان‌ها بیشتر بوده است. این دانشی را که ما امروز داریم در اختیار داریم نداشته است و این نکته خدشه‌ای هم به نبوت او وارد نمی کند، چون او پیامبر بود نه دانشمند و مورخ. و یه معنیش این است که در اون مقوله هایی که به تاریخ برمیگرده یا به حوزه طبیعت شناسی برمیگرده، علم پیغمبر رو خطا پذیره، برای خاطر اینکه علم محدود اون زمانه، الان علم پیشرفت کرده، خیلی از قضایای گذشته باطل شده. این مدرکی که حالا من این مطالب رو نقل میکنم، مثلا جزوش هم آیون دارن غالبا، از آینه اندیشه هست، آینه اندیشه شماره 8 کل نظریات آقای دکتر سروش و نقدها را همه را یک جا چاپ کرده که در یک حد محدودی یه تکثیر کردن، من از رو نقل میکنم. صفحه، بله همیشهد که صفحهش رو هم مثل این که اینجا بله یادم رفته، بازه با اینکه رجوع کردم صفحه رو یادم رفته بنویسم، اما اوائلشه، شاید صفحه 9 و 10 و اینا باشه. این یک عبارت. عبارت دیگری میگوین پیامبر، تشبیه میکنن پیامبر رو به زنبور و وحی رو به وحی نبوت رو به زنبور عسل، و یه پیامبر چون زنبوری از همه چیز تغذیه میکرد، از کشفهای متعالی معنوی و از پرسشها و پاس و واکنشهای شیطنت آمیز و خصمانه مخاطبان و از معلومات خود. که عرض کردیم که این را در پاسخ به دومین نقد از آیت الله سبحانی ایشون داده، این مطلب اونجا آورده که اسم اون مقاله از توتی و زنبور نه فهمیدید. خب اینجا می‌بینید سه تا سرچشمه برای علم پیغمبر، برای معارف پیغمبر، معارف دینی چون بحث کرده. یک کشف متعالی، خب اگر خطایی نیست اون کشف متعالیه، اما یکی هم که علم خود پیغمبر، یکی هم که این واکنش‌های خصمانه، اینم یک جا. باز یک جای دیگری هم عبارتی دارد، اونم این بحث می‌خوره، میگوید که اون چیزی که در مثلا قرآن راجع به آسمان‌های هفتگانه آمده، راجع به خروج نطفه از میان صلب و سینه آمده، راجع به اصابت شهاب‌ها به شیاطین بلفزول آمده، یا مرکزیت ادراکات در قلب نه در مغز، چهار تا مثال زده دیگه، که همه از جنس علم ناقص زمانند. اینا همه اطلاعات ناقصه، این همه اشتباهه، نه بحث آسمان‌های هفتگانه مطرح هست که بر اساس هیئت بطلمیوس ها، البته ما اینا را قبول نداریم، حرفای ایشون را داریم حرفشون نقل میکنیم، اینا اشتباهه. مقصود این که ایشون اینا را علم ناقص میداد. این کجا و آیاتی چون الالله ترجع الامور هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن اینما تولو فثم وجه الله، کجا اینا کجا اونا کجا، که نمودار اوج معراج روحی پیامبر است. اینا دیگه نی جای چون چراچی نداره، اونا علم ناقصه، خطا پذیره، اما اینایی که اوج معراج روحیه، اینا دیگه مشکلی نداره. بله، این همه قبض و بسط و فراز و فرود را چگونه تفسیر کنیم؟ مقصود این که از این عبارات من این مطلب را عرض میکنم که خلاصه جناب آقای دکتر سروش اینجور نیست که تمام معارف وحیانی را خطا پذیر بداند، فی الجمله خطا پذیر میداند، به خصوص در حوزه تاریخ و طبیعت و اجتماع این چیزا. پس همچنان رو مبنای ایشون هم به نظر میاد ایشون قبول دارد بخشی از معارف وحیانی، اونی که مربوط به مسائل متافیزیک هست، اینا خطا پذیر نیست. درسته؟ خب حالا حرف ایشان به این برمیگرده که تجربه دینی علا قسمه، وحی از قسم تجربه دینی است. تجربه دینی دو قسمه است، تجربه دینی خطا ناپذیر، تجربه دینی چی؟ خطا پذیر. خب میگیم به چه دلیل؟ آخه این تخصیص دلیل میخواد دیگه. اگر تجربه دینی است، تجربه دینی هر ماهیتی که دارد چه فرقی میکند؟ هر جواشو میکنه خطا کنه. این ما بیان تخصیص بزنیم خطاها را به این حوزه، اون حوزه را از خطا مسئول بداریم، دلیل نداره. اگر نگوییم دلیل برخلاف داره، یعنی به طریق اولا، قیاس اولویت، این اگر واقعا تجربه دینی در این امور دم دستی، اینایی که در مرحله پایین تر هست، اون خفا و سر و اسرار را نداره، اگر در اینجا خطا میکنه، خب در امور پیچیده تو در توی لایه لایه عمیق ظریف چی؟ خب به طریق اولا. ببینید؟ پس اولا میگیم که به چه دلیل شما تفکیک میکنید؟ وانگهی اگر این که مرتبهش نازلتر هست، اون پیچیدگی را نداره، اون عمق را نداره، اگر اینجا خطا میکنه، خب اونجا به طریق اولا باید خطا پذیر باشه که؟ پس به خلاصه این نقد دیگر هم به نظرمون میاد نقد واردی است و این توجیه هم حل نمی کنه. این هم دوتا. پس این نقد دوم، اینا البته مباحثی بود که حالا قبلا گفته بودیم، تکمیل کردیم، بازنگری تکمیل. سه مطلب سوم، چهار تا نقد کلا حالا ما اینجا داریم راجع به مطالب ایشان. مطلب سوم این است که ما سوال می کنیم که تجربه دینی چگونه از عهده تبیین این همه احکام اخلاقی، احکام عبادی، احکام اجتماعی، گزاره های تاریخی، متافیزیکی برمی آید؟ این سوال است. خب باید تفسیر بکنن، توضیح باید بدن. سوال ما اینه، این مجموعه حجیم و گسترده از گزاره های معرفتی در حوزه‌های مختلف، اینا چجوری از تجربه دینی حاصل میشه؟ مگه تجربه دینی چیه؟ که این همه بتواند منبع باشه برای این احکام گوناگون مختلف. این نقد را در اون کتاب عقل و اعتقاد دینی نویسندگان بر شلایر ماخر وارد کردند. همین نقدی که حالا بنده دارم اینجا دایست رو روش عرض میکنم، این آیان چهار نفرن دیگه نویسندگان کتاب عقل و اعتقاد دینی، آیه مایکل پترسون با سه نفر دیگه. کتاب گفتم کتاب خوبی است، از این حیث که دیدگاه‌های مطرح در جهان غرب مسیحیت را بس کرده. اینو من اول اجازه بفرمایید تا نقد این آیان را خدمتتون عرض کنم. از این کتاب صفحه 43 هست، اگر خواستید مراجعه کنید. عقل و اعتقاد دینی، یه روز دیگه این رو معرفی کردیم، عقل و اعتقاد دینی درآمدی است بر فلسفه دین. کتابی است به همین عنوانی که عرض کردم محضر شما، درآمدی است بر فلسفه دین. چهار نفر نویسنده داره، کتاب کلاسیکی نوشته شده، موجز مختصر و دقیق خوبه در مجموع. صفحه 43، من عبارت اینها را خدمتون میخوانم، عنایت کنید. میگویند فهم این امر دشوار است که شخص چگونه از دل احساسات غیر معرفتی، چون آقای شلایر ماخر تجربه دینی و از نوع احساس، احساس غیر معرفتی که گفتیم مراد معرفت حصولیه نه معرفت حضوری شهودی، خب فهم این امر دشوار است که شخص چگونه از دل احساسات غیر معرفتی دعاوی صدق و کذب برداری را که در الهیات و فلسفه دین یافت می شود به دست می آورد. یعنی آقای شلایر ماخر که آمده است گفته است گوهر دین یا سرچشمه دین تجربه است، اون وقت با گزاره‌های معرفتی در الهیات مواجه میشه، در اخلاقیات مواجه میشه، بایدها و نبایدهای اخلاقی و معرفتی و اینا چطوری از این احساس لخت عریان که یک شهود هست، بله، از این چطوری حاصل میشود؟ بله، اگر ادامه عبارتشون هست، اگر تجربه چندان بنیادین است که از حد تمایزات معرفتی فراتر می رود، یعنی فراسوی مفاهیمه، علم حضوری دیگه، اونجایی که تجربه هست منطقی است که مفاهیم نیست در متنش، خودش لخت و عریانه، این شهوده. اگر تجربه چندان بنیادین است که از حد تمایزات معرفتی فراتر می رود، پس حقایق دینی، احکام دینی چگونه از آن نتیجه می شدن؟ این نقد را این آیون وارد کردن. خب ما این سوال از آقای سروش می کنیم. این مجموعه گران و عظیم از احکام، مثلا حالا بیان رو نماز پیاده کنیم، این تجربه دینی که طور این احکام نماز را توجیه می کنه، که مثلا نماز می خواهیم بخوانیم، یک سلسله امشد شرایط داره، ارکان داره، اجزا داره، مقدمات داره، مقارنات داره، مبتلات داره، اینا همه مربوط به نماز میشه دیگه. حالا طهارت باید داشته باشه تا وارد نماز بشه. این از تجربه لخت عریان چطور حاصل میشه؟ اگر آب بود باید مثلا وضو گرفت، غسل کرد و الا تیمم کرد، بعد صبح دو رکعت بخوان، مغرب سه رکعت بخوان، عشاء چهار رکعت بخوان، اینجا آهسته بخوان، اینجا بلند بخوان، زن اینطور بخوانه، مرد اینطور بخوانه، در حضر اینطور باشه، در سفر اینطور باشه، مسافر اگر شد چنین باشه. این ببینید فقط نماز رو، حالا بقیهش در جای خود. همین احکام، یعنی بایدها، نبایدها، دستورات، گزاره های مربوط به نماز. سوال آقا، این از یک شهود چطور حاصل میشه؟ این اشکال این آقایون این است. حالا برید سراغ سایر گزاره های فراوان در حوزه اجتماعیات به خصوص اسلام دیگه، که تو همه این عرصه ها هم احکام داره. لذا این انصافا صرف تجربه دینی را ما به اصطلاح مبنا و منشأ دین بدانیم، وحی را به او برگردانیم، مشکل را خیلی مشکل میکنه. مگر من یک نکته میخوام عرض بکنم خدمت شما، اینم بد نکته نیست، قابل استفاده است، در حد یک دو دقیقه وقت داریم. ببینید تا حالا ما هی که میگیم تجربه دینی، آقایون هم همین، من از کلمات این آقایون چیزی غیر از این استفاده نکردم. وقتی گفته میشود تجربه میکنه، احساس میکنه، نمیدونم شهود میکنه، ذهن ما منعطف است به چه چیز؟ به تجربه های دینی دیداری. دیداری یعنی اون چیزی که حالا میبینه، با چشم دلش میبینه، مشاهده میکنه با درون خودش. اگر با چشم با ظاهرم مشاهده میکنه، میشه این معبر که او را به اون امر قدسی در درون منتقل کنه، یک احساس درونی، یک شهود درونی براش چه بشه؟ حاصل بشه. اگر ما این تجربه دینی، یعنی شهود باطنی را، احساس و شهود باطنی را از مقوله دیداری بدانیم، یعنی به اصطلاح اون چشم باطن، دیدن باطنیه، این اشکال وارده، درسته؟ اما اگر کسی گفت نه، من تجربه دینی که میگویم، من اون یافته باطنی رو میگم، اون دریافت باطنی، احساس باطنی، شهود باطنی، حالا میخواد دیداری باشه و خواهد شنیداری باشه، اونم تجربه دینیه. اگر ما تجربه دینی را از منظر اعم از دیداری و شنیداری ببینیم، این اشکال قابل حل است. چرا؟ چون معنیش این استش که تمام این گزاره های دینی، معارف دینی در هر حوزه‌ای که باشه، 1,000,000 گزاره باشه، هر چه باشه، اینا تجربه کرده است پیغمبر. یعنی چی تجربه کرده؟ یعنی شنیده. ببینید اگر ما بحث را ببریم روی اون مقوله دیدن، واقعا نمیشه توجیه کرد، باور نکردنیه، نمیشه ببینه اینا را. اما اگر نه، بگوید مجموعه ای از دیدن و شنیدن تجربه دینی، مجموعه ای از تجربه های دینی شنیداری و دیداری درون، در درون که در درون رخ میده، این اشکال قابل حله. و من تا حالا فکر این را نکرده بودم، نه خود آقای سروشون را دارد، چون در مطالبشون هم من ندیدم، این آقایون هم ندارن، این بزرگان هم صاحب نظران غربی، ولی همینطور که من داشتم روی تأمل میکردم، اینا از به صلاح فواید بین راهیه، بین راهیه، این بین راه خیلی برکت داره. تجربه اینا خودش تجربه ایست دیگه. چند سال من قبلا با ماشین میرفتیم میامدیم اینا، اولا خیلی منظم نبود، گاهی ماشین میگفت ترافیک شده، گاهی نمیدونم بیرتونه مارنده نبود، از اینجور چیزا پیش میامد. خلاصه ما هم دیدیم که ما که هی نشسته این پشت صندلی و اینا برام ضرر داره، آنم پیاده میریم، پیاده میریم. بله دیگه منت حاتم تایی هم میره کشیم دیگه اینا. خب یک ربع وقت من راه میفتم، یعنی یک ربع، البته به وقت من، نیم ساعت به وقت من راه میفتم دیگه، در من اینجوریه، حدودا میرسم داره وقت، بین راه فکر میکنم درباره همین بحثی که حالا شده، قبلا شده، اشکالات دوستان، سوالات دوستان. گاهی خدا شاهده مطلب یک مرتبه جرقه ای میزنه، همچنه بین راه، که اگر فرض کنید جای دیگه من میشستم مطالعه میکردم نمیشد. این زمینه و استارت و عاملش از سوالات دوستان، اشکالات دوستان خیلی مهم است، من حقیقتا تشکر میکنم، این هم لطف الهیه. امروز که من داشتم رو این هی مرور میکردم، این اشکال رو دوباره مرور میکردم، این نقد رو اینا را، یک مرتبه به ذهنم آمد که خب حالا اگر ما بیایم بگوییم آه تجربه دینی که ننوشته است که فقط دیداری باشه، که تجربه یعنی یک نحوه دریافت درونی، درسته؟ حالا این میخواهد از راهش سماع، استماع باشه، شنیدن، کما اینکه خب در روایات ما داریم دیگه، مثلا محدث چطوره، نبی چطوره، پیغمبر چطوره، مقوله فقط مقوله هم دیدن هست هم شنیدن هست. به نظرم اگر ما این رو توسعه بدهیم، این اشکالا میتونیم حل بکنیم. بر این اساس تتمه بحث رو بعد صلی الله علی محمد و آله.